این عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاهداران اتومبیل گفته که تو قسمت خودروهای هیبریدی خیلی این افزایش قیمت چشمگیره، از 100 تا 150 میلیون تومان افزایش قیمت رو دارن مشاهده میکنن.
اما با پک وضعیت بازار ارز و طلا چطور؟
بازار ارز و طلا از ابتدای هفته جاری که در واقع بازار شکل مرسومتری رو از روند داد و ستدهای معمول به خودش گرفته افزایشی بوده. این روند افزایشی امروز خیلی شدت قابل توجهی داشته. مثلا ما در بخش قبلی خبر از رقم برای هر دلار آمریکا حدود 12300 تومان تا 12400 تومان داشتیم صحبت می‌کردیم. آخرین خبرها اینه که قیمت تا 12500 تومان هم امروز رسیده، از یکی از روزهای صعودی بازار ارز ایران هستش. در بازار سکه هم وضعیت مشابهی حکم فرماست. گزارش آخرین گزارش ها سکه طلا رو رقمی در حدود 4,320,000 تومان به بالا دارن گزارش میکنن. اگر بخوایم درصدی حساب بکنیم، امروز یکی از روزهای افزایشی قابل توجه تو این حوزه که تأثیر هم گذاشته رو قیمت بازار خودرو، که خیلی این دوتا بازار الان دارن با هم دیگه موازی و متأثر از یکدیگر حرکت میکنن. مثلا میگن که قیمت پراید 111 دوباره از مرز 50 میلیون تومان گذشته، پراید 131 هم همینطور، و حالا باید دید که این روند افزایش قیمت‌ها تا روزهای آینده مثلا با واکنش آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی روبرو میشه، که معمولا تو اینجور مواقع میاد و یک سری اظهار نظرهایی میکنه و بار دیگر از ورود بانک مرکزی به بازار صحبت میکنه و میگه که بازار تحت کنترل هست. به هر صورت الان میتونیم بگیم قیمت دلار به بالاترین حدش از تیر ماه امسال رسیده. امروز که این رقم 12500 تومان رو داریم ثبت میکنیم، البته تو روزهای اعتراض ها برخی رقم های غیر رسمی حتی 12800 تومان هم گزارش شده بود، اما خب میگفتن که مبادله و معامله صورت نمیگیره. الان این رقم رو با قطعیت بیشتری میتونیم دربارش به عنوان رقم ثبت شده صحبت بکنیم.
اما بابا، گویا این افزایش قیمت ها واکنش هایی رو مخصوصا در بین مسئولین هم برانگیخته.
توی مجلس ایران که امروز جلسه ویژه رو تشکیل داده بودن برای بررسی و نظارت بر بازار و چند مقام دولت هم در سطح وزرا و رؤسای سازمان ها شرکت کردند، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به صراحت از دستگاه های دولتی هم خواسته که نظارتشون رو بیشتر بکنه و حتی گفته که برخی خدمات و کالاهای تولیدی در اختیار شرکت های تولیدی افزایش قیمت داشته. این صحبت ها رو آقای لاریجانی خطاب به وزیر صنعت معدن و تجارت امروز در مجلس بیان کرد.
برخی از اقلام که شرکت های دولتی اینا رو تولید میکنن یا دولت واردات میکنه، اینا نباید گرون بشه، اینا رو باید خیلی کنترل کنید. این که دیگه مربوط مردم نیست، خود شرکت های دولتی. من توصیه‌ام اینه که در مرحله اول این بخش ها رو کاملا کنترل کنید که قیمت ها رو زیاد نکنن. همین امروز بعضی از دوستان اومده بودن میگفتن برخی از شرکت های دولتی و حتی خودروسازی قیمت بالا بردن.
رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت امروز تو صحبت‌هاش هم که به نوعی پاسخ صحبت‌های لاریجانی رو می‌خواست بگه، گفته که افزایش قیمت‌ها رو پیش‌بینی می‌کردیم، اما به گفته خود آقای رحمانی در برخی حوزه‌ها مثل همین حمل و نقل انتظار این میزان افزایش قیمت‌ها رو نداشته وزارت صنعت معدن و تجارت و گفته که نظارت‌هامون رو بیشتر می‌کنیم. علیرضا آوایی وزیر دادگستری هم در همین نشست حاضر بوده، اونجا هم گفته که در بخش نظارتی این وزارتخونه تحت نظر آقای آوایی فعالیتش رو افزایش داده. اما به یک آمار اشاره کردی که قابل توجه در پایین صحبت‌ها بگیم. آقای آوایی گفته که ظرف یک هفته بیش از 28,000 شکایت و گزارش در سامانه 135 ثبت شده که برای گرونی کالاها میتونن مردم گزارش بدن، که به گفته خود آقای آوایی ظرف یک هفته 483% افزایش نشون میده. نشون دهنده اینه که خیلی شکایت داره در واقع برای افزایش قیمت کالاها گزارش میشه دست کم.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر. اما در مورد افزایش قیمت ها ساعتی پیش گفتگو کردم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، و از او در مورد دلیل این افزایش پرسیدم.
افزایش قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی اگر در چارچوب یک اصلاحات خیلی منظم برنامه ریزی شده مبتنی بر علم اقتصاد انجام بگیره، میتونه به تنش‌های تورمی دامن بزنه، ولی در مقیاس خیلی کوچک. به اون نوع و صورتی که در ایران انجام گرفته تا به حال باعث افزایش قیمت‌ها شده. در مورد این افزایش قیمت‌هایی که اخیراً ما مشاهده می‌کنیم، چند تا عامل میتونه دست داشته باشه. اول اینکه اصولاً با افزایش قیمت یک کالای استراتژیک به اهمیت بنزین، طبعاً انتظارات تورمی بالا میره در شرایط خاص ایران، همونطور که عرض کردم، و این مسئله تأثیر میذاره روی قیمت ها. نکته دوم اینه که خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش اعلام کرد و باز تکرار کرد که با افزایش قیمت بنزین انتظار داره که نرخ تورم 4% بیش از اون چیزی که بدون بنزین میتونست باشه افزایش پیدا بکنه. بنابراین کسی مثل رئیس بانک مرکزی هم تایید کرده که 4% افزایش پیدا میکنه و خب این 4% رقم بسیار بسیار مهمیه و طبعا از اون چیزی هم که آقای همتی میتونه بگه مردم فکر میکنن که بالاتر میره. و نکته سوم اینه که همین همکارتون الان اشاره کردند در مورد این که به هر حال وقتی که دلار در ایران افزایش پیدا میکنه، البته در حال حاضر افزایشش کنده، ولی ما میبینیم وارد کانال 12,000 تومان شده و تا 12,300-14,000 تومان هم رسیده. این مسئله یعنی افزایش قیمت ارز به خودی خود برای مردم کاملا مسجل هست که وقتی که ارز افزایش میکنه پیدا میکنه، طبعا بر روی بقیه کالا هم تأثیر میذاره. و در شرایط کنونی با توجه به اینکه 10 روز دیگه دولت حسن روحانی باید بودجه سال 99 رو ارائه بده و میدونیم کسری بودجه در سال جاری به شدت بالاست، در سال آینده هم بالاست، طبعا مسئله افزایش نقدینگی در ایران، چاپ اسکناس، سرزیر شدن این اسکناس های اضافی به بازار، طبعا اینها تأثیر تورمی داره. مجموعه این عواملی که عرض کردم وضعیت فعلی رو در مورد نرخ تورم ایران به وجود آورده.
اما آقای خاوند، این مجموعه آیا اساسا قابل کنترل هست؟ چون تاکید خیلی زیادی داشته امروز هم آقای لاریجانی و هم مقامات دیگری که صحبت کردن اینکه باید این تورم، باید این افزایش قیمت‌ها کنترل بشه، تاکسی‌ها نباید قیمت‌ها رو بالا ببرن، مواد غذایی نباید افزایش پیدا بکنه. این نبایدها چقدر امکان عملی شدن داره؟
ببینید، مشکل بزرگ همین نباید هاست. به اقتصاد نمیشه فرمان داد، نمیشه امر کرد به اقتصاد که قیمت ها پایین بمونه، وگرنه همه همین کار رو میکردن. این یک دست پایه و اصولی داره. اساس و ریشه مسئله تورم در ایران مسئله کسری شدید بودجه است و در ایران در حال حاضر ما میبینیم برای بودجه سال 98 که در آخر امسال به پایان میرسه، از همین حالا دست کم در بهترین حالت در خوشبینانه ترین ارزیابی ها چیزی بین 150 هزار تا 200 هزار میلیارد تومان کسریه و این کسری عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی، یعنی در واقع چاپ اسکناس تامین میشه. بودجه سال آینده رو که 15 آذر ماه قرار لایحه‌اش به مجلس ارائه بشه، آقای روحانی خودش گفته نمیدونه اصلا چجوری از کجا اعتباراتش رو تأمین بکنه، با توجه به اینکه مهمترین منبع تأمین بودجه که درآمدهای نفتی باشه به شدت کاهش پیدا کرده. در حال حاضر ایران 300 هزار بشکه نفت صادر میکنه و در ازای اونم دلار یا یورو به دست نمیاره، پولای محلی کشورها رو به دست میاره که این به هیچ وجه نمیتونه برای بودجه واقعا موثر باشه. این عامل اصلیه. بنابراین تا وقتی که این عامل اصلی بالا هست، آقای لاریجانی میتونه هزار بار بگه نباید نباید، این نباید هایش تأثیری نخواهد.
سخنان فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در فرانسه رو میشنیدیم. اما همزمان با اعلام افزایش قیمت بنزین، پرداخت یارانه معیشتی هم آغاز شد. اما 10 روز پس از آغاز این طرح هنوز مشخص نیست که چه کسانی چه مبلغی دریافت کردند. ساعتی پیش در گفتگو با مهرداد سیدعسکری، کارشناس اقتصاد در نروژ، از او در مورد شیوه پرداخت یارانه معیشتی پرسیدم.
دولت در طی بیانیه رسمی که اعلام کرده، کارگران، معلمان، بازنشستگان، کسانی که از خدمات بهزیستی بهره مند میشوند و گروه‌های معیشتی رو که در 3 دهک اولیه هستند رو اعلام کرده است که التب در فرایند اجراسازی این طرح قرار میگیرند. اما نکته‌ای که در این خصوص وجود داره این هست که دقیقاً ما نمی‌دانیم که این سیستم جمع‌آوری اطلاعاتی که دولت برای اجراسازی هست چگونه هست و دولت اقدام کرده فقط به ارائه اطلاعات کلی، یعنی همان گونه که در خصوص بحث بنزین شاهد عدم اعتماد ملت در خصوص به فرایند اجرا بودیم و به ناگاه اعلام شد، دولت هم همکنون دوباره این مشکل رو به وجود آورده که دقیقاً بر اساس چه معیار و چه میزانی این افراد رو شناسایی کرده و میخواهد برای پرداخت یارانه اقدام بکنه. همین الان که من با شما صحبت میکنم شاهد گزارش های بسیار زیادی از کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی یا حتی بعضی از بازنشستگان در به عنوان مثال وزارت کشور هستیم که خدمت شما عرض کنم اشتباه پرداخت شده یا اصلا پرداخت نشده، یا خانوارهایی که اعلام شده در خصوص این طرح اگر 4 نفره بودن 3 نفره پرداخت شده، 3 نفره بودن 2 نفره پرداخت شده. این عدم اجرای طرح دقیقا ما رو به این تحلیل رسونده که دولت در اجرای این سیاست اشتباه به یک تسلسلی از اشتباه افتاده و قطعا این امر باعث نارضایتی هم تا یه روزهای آتی خواهد شد، البته با واکنش های آنچنانی همچون واکنش هایی که ما در خصوص بحث طرح افزایش بنزین باهاش مواجه بودیم مواجه نخواهیم بود.
اما آقای سید عسکری، هر چند که حتی نمایندگان مجلس گفتن که از این طرح افزایش قیمت بنزین خبری نداشتن، ولی بدنه دولت در جریان این ماجرا بوده، یعنی هم میدونستن که قرار قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه و هم میدونستن که طرح سبد معیشتی رو دارن طراحی میکنن برای اجرای اون همزمان با افزایش قیمت بنزین. پس این همه آشفتگی از کجا داره میاد و آیا اصلا سیستمی قادر خواهد بود که بر این شیوه پرداخت نظارت بکنه، پیگیری بکنه، اشتباهات رو در بیاره و احتمالاً مقصران احتمالی رو شناسایی کنه؟
بدنه دولت در جریان بودن، بله، حتی آقای روحانی هم اول طرح افزایش یارانه‌ها رو اعلام کرد، بعد به ناگاه یک شب قیمت بنزین رو بالا برد. اما خود همین بدنه دولت هم بسیار واکنش‌های منفی داشت، چون این تبعات و خسارات رو پیش‌بینی می‌کردن، اما متأسفانه نیروی مصمم اما با تصمیمات نادرست تونست فائق بیاد و باعث این اتفاقات بشه. نه، باز هم ما در خصوص بحث نظارتی که واقعا چگونه این یارانه توزیع می‌شود خدمتتون عرض کنم ما هیچ اطلاعی نداریم و خود دولت هم یارانه رو می‌دهد هم می‌تواند یارانه را ندهد، در نتیجه فقط باید منتظر بشیم. من یک اطلاع جالبی رو در خصوص این بحث یارانه ها بگویم که چیزی در حدود در بهترین حالت 35 میلیارد تومان دولت از طرح افزایش بنزین درآمد خواهد داشت، حدوداً 31 تا 33 میلیارد تومان بستگی به اون 7 یا 8 هک داره که پرداخت خواهد کرد به مردم و چیزی نزدیک به 3 تا 4 هزار میلیارد تومان هم کارانه این امر خواهند شد. تمامی این اتفاقات ناشی از این امری بود که این طرح به شدت به صورت ضربتی و کودتاوار اجرا شد.
با پایان گفتگو با مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصاد، نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتید.
بله، جناب سردار بسیج همدان، خدا نجات دان داد، خدا نجات دان نداد، با کلاشی، با رگبار گلوله، با خون جوانان مملکت، با ترس و وحشت پیروز شدین. پیروز نمی شوین. این آتش زیر خاکستر است. پیروز نمی شوید. مطمئن باش.
میخواستم خدمت مردم عزیز ایران بگم، مخصوصا این نسلی که 40 سال پیش این حکومت و این افراد رو به ما حاکم کردن، میخواستم بگم که دیدین چه بهای سنگینی داره وقتی اراذل و اوباش و آدمای بی سواد و خودمون به دست خودمون بکنیم سرور و ارباب خودمون. دیدین چی شد؟ حالا
یک سره دارن در بوق تبلیغات میکوبن که خسارت وارد شده به ساختمان فلان بانک اینقدر، اونجا اینقدر، اون اونقدر. صحبتی از خون مردمی که بر سنگ فرش خیابان ریخ نیست. یک نفر از مراجع، یک نفر از افرادی که منصف هستن، حتی ابراز همدردی با خانواده ها نکردن. از کجا معلوم که همه این کشته ها دقیقاً همون اشراری است که بنا به ادعای گفته میشه؟ کی تفکیک کرد اینها را از بقیه افراد که شدن اشرار؟
حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار.
مردم بر علیه شما بلند شده، شما چه مقاومتی داری در مقابل مردم میکنید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
این بسیجی ها با تیر دارن مردم رو میزنن.
این آقای خامنه‌ای بگید ما رفراندوم میخوانیم.
شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13.
کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونی.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی برگزاری رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در تهران را به دلیل آنج بی‌ثباتی اخیر در ایران نامیده تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته. در بیانیه‌ای که در وبسایت این اتحادیه منتشر شده آمده که کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی روز یکشنبه در جلسه‌ای که در استانبول ترکیه برگزار کرد این تصمیم را اتخاذ کرده. از مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی ساکن دانمارک در مورد جزئیات این تصمیم پرسیدم.
بسیار بی سابقه است این تصمیم، یعنی از جام جهانی 1986 که فیفا به ایران اجازه نداد به خاطر همزمانی با جنگ میزبان مسابقات مقدماتی جام جهانی بشه، تا به حال شاید نخستین باره که رسما اعلام میشه به دلیل بی ثباتی در ایران و پرهیز از به خطر افتادن ورزشکاران این میزبانی رو از ایران گرفتن. و جالبه که کمتر از یک ماه قبل آقای حمیدرضا آصفی اعلام کرد که تیم ملی فوتبال باید بره به عراق، چون ما میخواییم نشون بدیم که عراق امنیت داره. البته فیفا با این تصمیم مخالفت کرد و بازی در اردن برگزار شد، اما شاید نه آقای آصفی و نه هیچ کس دیگه تصور نمی کرد که در کمتر از یک ماه حتی به خود ایران هم دیگه اجازه میزبانی رویدادهای بین‌المللی رو نخواهند داد. اتحادیه جهانی هم ناگزیر بود این تصمیم رو بگیره، چون بلافاصله پس از شروع اعتراضات و به خشونت کشیده شدن اون در شهرهای مختلف کشور، مجارستان اولین تیمی بود که انصراف داد، ژاپن هم اعلام کرد به ایران نمیاد و دیگه اتحادیه جهانی ناگزیر شد با صدور بیانیه رسما میزبانی رو از ایران بگیره.
مهدی، چقدر تاثیر داشت لغو بازی‌های داخلی در این تصمیم فدراسیون کشتی فرنگی؟ چون در دو هفته گذشته مثل اینکه لیست طویل و درازی از مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی از بسکتبال و والیبال و فوتبال و فوتسال در واقع همشون لغو شدن. آیا ممکنه که این موضوع بر تصمیم‌گیری اتحادیه جهانی کشتی تاثیر گذاشته باشه؟
حتی اگه اون رقابت ها برگزار می شد هم با توجه به انعکاس گسترده اتفاقات و شدت خشونت ها که در رسانه های بین المللی هم به تصویر کشیده شد، اتحادیه جهانی کشتی میزبانی رو از ایران می گرفت. کما اینکه عراق هم تو همون مقطع اعلام کرد که خب ایران موافق، ما هم موافقیم، لیگ داخلیمون هم داره برگزار میشه، امنیت رو هم تضمین میدیم تامین کنیم، اما فیفا مخالفت کرد. و خب میدونیم که تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم با تمام قوا در اردو بود، همه ملی پوشان نفرات اصلی. و این رقابت ها جالبه که سخنگوی فدراسیون کشتی آقای رنگرز امروز اعلام کرد در نشست خبری که این مسابقات درجه 3 بود، یعنی در واقع میخواد تاکید کنه که اهمیتی نداره. خب اگر درجه 3 بود چرا میزبانی رو پذیرفتید با این هزینه هنگفت؟ اما خب ما میدونیم که تیم‌های اول تا هشتم دنیا فقط حق حضور در این مسابقات داشتن، بسیار سطحش بالا بود. ایران با تمام قوا حضور داشت و ترکیب روسیه، کوبا، کشورهای مختلف رو که مرور می‌کنیم می‌بینیم پر از قهرمانان جهان و المپیک که دیگه خب این مسابقات اعلام شده برگزار نخواهد شد.
مهدی، در ماه‌های اخیر ما می‌بینیم فضای ورزش ایران فضای بسیار پرتنشی هست، از اتفاقاتی که در برای تیم جودوی ایران افتاد تا مسائلی که در خود کشتی داشتیم. حالا این در واقع گرفته شدن حق میزبانی از ایران چه تأثیری بر رده‌بندی ایران در کشتی فرنگی خواهد داشت؟ اصلا تأثیری خواهد داشت یا مسائل حاشیه‌ای محسوب خواهد شد؟ آینده ورزش ایران را یا ممکنه تحت تأثیر خودش قرار بده؟
به شدت خود ورزش هم به هر حال ورزشکارا عمدتاً از خانواده های کم درآمد هستند و بسیاری از اونها نان‌آور خانواده‌ان، درگیر اتفاقات اخیر هم بودن. میدونیم که نوید زنگنه نفر سوم کشتی امیدهای جهان گلوله خورده به بالای چشمش، گلوله ساچمه‌ای بازداشت شده و هنوز خانواده‌اش از او اطلاعی ندارن، مشخص نیست کجاست. و برخی فوتبالیست‌ها در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون دادن، به اونها گفته شده که دیگه این کارو نکنن و از گذاشتن پست و استوری خودداری کنن. تمرین‌ها لغو میشه، همونطور که اشاره کردی بعضی از لیگ‌ها دوچاره وقفه شده، و این در حالیه که در ماه‌های پیش رو ما مسابقات متعددی در پیش داریم با عنوان گزینشی المپیک و رویدادهای مختلف. همه رشته‌ها رو تحت شعاع قرار میده، اردوهاشون لغو میشه، مسابقات داخلیشون نامشخصه و اعزام‌هاشون هم با توجه به تاکید وزارت ورزش که دیگه پول نداریم، اعزام‌هاشون هم نامشخصه و ورزش کشور به طور کامل در متن این اتفاقات قرار داره و تبعات این قضایا به طور کلی ورزش رو هم متاثر میکنه.
و اما انتخابات شوراهای محلی هنگ کنگ روز یکشنبه در این منطقه خودگردان تحت حاکمیت چین برگزار شد. بنابر گزارش‌ها طرفداران محدودیت قوانین و سیاست‌های چین در این انتخابات پیروز شدند. همکارم کیان معنوی نگاهی داره به این انتخابات و دستاوردهای اون.
معترضان به سیاست‌های پکن در هنگ کنگ روز یکشنبه توانستند در نخستین انتخابات شوراهای محلی به پیروزی چشمگیری دست یابند. این در حالی است که هنگ کنگ در ماه‌های گذشته بارها صحنه تظاهرات گسترده و گهگاه میلیونی در دفاع از حفظ آزادی و دموکراسی و استقلال دستگاه دادگستری و قضایی آن از سیاست‌های اداری چین بوده است. هرچند اعتراضات به سیاست‌های چین در این منطقه تحت اداره پکن در ماه‌های اخیر به طور فزاینده‌ای به خشونت کشیده شده، اما شهروندان هنگ کنگی روز یکشنبه به شکل بی‌سابقه‌ای به رأی‌گیری اقبال نشان دادند. بنابر گزارش‌ها حدود 71% از واجدین شرایط روز یکشنبه در این انتخابات شرکت کردند. لی وینگ تات، قانونگذار هوادار دموکراسی، از این انتخابات به عنوان یک همه‌پرسی یاد کرد.
این انتخابات یک همه‌پرسی واقعی در هنگ کنگ بود. نامزدهای متحدین دولت دموکراتیک در این انتخابات پیروز شدند. حزب دموکرات امیدواره که رئیس اجرایی ما خانم کری لام هم این پیام رو دریافت کنه، چون آرای به دست اومده پیام روشن مردم هنگ کنگ بود که مردم چه می‌خواهند.
آنطور که رسانه‌های هنگ کنگی گزارش دادند، معترضان به سیاست‌های پکن که خواستار آزادی‌های بیشتر و انتخابات همگانی برای تمامی نهادهای قانونی و اجرایی هستند، توانستند اکثر کرسی‌ها و دست کم 392 کرسی را از مجموع 452 کرسی نمایندگی به دست آورند. جاشوا وانگ، فعال سیاسی، می‌گوید:
من واقعا تحت تاثیر حضور هنگ کنگی‌ها برای رأی دادن قرار گرفتم، برای نشون دادن خواسته های خود و جلوگیری از ظلم پلیس و اینکه پلیس باید مسئولیت پذیر و پاسخگو باشه، و مهمتر از همه اینکه ما فقط به انتخاب شورای منطقه راضی نیستیم. ما میخوایم مستقیما انتخابات برای تشکیل دولت برگزار بشه. دولت ما و رئیس اجرایی هنگ کنگ هم باید توسط رأی ما انتخاب بشن.
رسانه‌های هنگ کنگی تا صبح روز دوشنبه برآورد کردند که 17 منطقه از 18 محله در کنترل دموکراسی خواهان یا همان معترضان به سیاست‌های پکن خواهد بود. این در حالی است که هواداران پکن حدود 50 کرسی به دست آوردند که در مقایسه با دوره‌های پیشین شکست سختی به شمار می‌رود. شورای منطقه‌ای در هنگ کنگ علاوه بر نقش مشورتی در مسائل در مورد خدمات همگانی، رفاه عمومی، زندگی روزمره شهروندان در محله‌های مختلف، اختصاص بودجه به مسائل مربوط به محیط زیست، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و نظیر اینها نقش ایفا می‌کند. اعتراضات اولیه هنگ کنگ از خرداد ماه سال جاری در پی مخالفت با لایحه استرداد مظنونان به چین آغاز شد، اما حتی کنار گذاشتن این لایحه مانع از ادامه آن نشد و تظاهرات پی در پی و بدون وقفه در روزهای آخر هفته و حتی روزهای معمول هفته ادامه یافت. معترضان نگران آن هستند که چین گام به گام در حال کاستن از آزادی‌های این منطقه ویژه است. پکن همواره تاکید کرده به مدل یک کشور و دو سیستم وفادار خواهد ماند، اما همواره کشورهای خارجی را متهم به دخالت در امور داخلی خود کرده است.
گزارش همکارم کیان معنوی را شنیدید. ژنرال کنت مکنزی، فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، میگوید شواهد روشن و قانع کننده ای وجود دارد که ایران پشت حملات اخیر به تاسیسات نفتی عربستان سعودی بوده. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم روز یکشنبه اظهارات مطرح شده از سوی برخی شرکت کنندگان در اجلاس منامه درباره ایران را اتهامات مردود شده توصیف کرد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
جنرال کنت مکنزی، فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، بار دیگر ایران را متهم کرد که پشت حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی بوده و افسود که شواهد روشن و قانع کننده‌ای در این زمینه وجود دارد. این مقام نظامی آمریکا در حاشیه نشست امنیتی منامه در بحرین اضافه کرد که ایالات متحده به زودی بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده اسناد خود را در این زمینه به مقامات سعودی ارائه خواهد داد. فرمانده سنتکام همچنین ایران را به دست داشتن در حملات به نفتکش‌ها متهم کرد و گفت که تحرکات ایران بی‌نتیجه بوده و تنها نرخ بیمه نفتکش‌ها را بالا برده است. حملات پهپادی روز 23 شهریور امسال به تأسیسات نفتی عربستان موجب کاهش شدید تولید نفت این کشور شد. ریاض و واشنگتن پیشتر هم ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده بودند، اما ایران چنین اتهامی را رد می‌کند. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در ارزیابی نشست بحرین و اتهامات مطرح شده علیه ایران در این نشست به رادیو فردا میگوید:
دیالوگ منامه به روال هر سال در بحرین برگزار میشه و این نشست 15 کنفرانس است تحت عنوان دیپلماسی نظامی و امنیت منطقه‌ای و اینکه چگونه دارن سعی میکنن سطح بازدارندگی رو در خلیج فارس و آبهای فراتر از اون تأمین بکنن. این صحبت ها رو بارها کردن و این بار هم در واقع تأکیدی است به حرفای گذشتهشون که ما بررسی های کاملی رو که در این مورد انجام دادیم به زودی این رو ارائه خواهیم کرد. این همین صحبت ها رو عادل جبیر در سخنرانی خودش کرد، منتها شواهد بسیار زیادی آورد که بیشترش تکیه به صحبت ها و تایید و تأکید کشورهای مختلف دنیا بود مبنی بر اینکه این حمله به تأسیسات آرامکو از سوی ایران بوده، ولی بدون اینکه مدارک رو ارائه بدن گفته ها و صحبت های اینا همه حاکی از این هست که این کار رو 100% از طرف جمهوری اسلامی میدونن.
اما به غیر از سخنرانی فرمانده سنتکام در روز دوم همایش منامه، تقریباً همه سخنرانان از سیاست‌ها و به ویژه عملکرد ماه‌های اخیر ایران و یا احتمالات آتی در منطقه ابراز نگرانی کردند. اما فلورنس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، ضمن ابراز نگرانی از خروج تدریجی آمریکا از خاورمیانه، از آنچه که بی‌عملی در برابر حملات اخیر منتسب به ایران در خلیج فارس نامید، به طرز بی‌سابقه‌ای انتقاد کرد. او با خطاب قرار دادن امیرنشین‌های خلیج فارس گفت: پاریس در کنار متحدان خود می‌ایستد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در ارزیابی اظهارات وزیر دفاع فرانسه به رادیو فردا این چنین گفت:
در منامه در حقیقت در این سه روز تلاقی دو تا منافع بود، منافع کشورهای عربی خلیج فارس و منافع آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در حضورشون در منطقه. اونچه که به اصطلاح به چشم می‌خورد، نماینده‌های آمریکا صراحتاً اعلام کردند که ما مدارکی در دست داریم که حمله به آرامکو از طریق ایران بوده و از طریق شمال بوده به عربستان، و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم آقای انور قرقاش از امارات متحده عربی، هم آقای عادل الجبیر از عربستان تقریبا اون هم مواضع همیشگیشون رو علیه ایران تکرار کردن. مهمترین و چشمگیرترین صحبت‌هایی که انجام شد از طرف وزیر دفاع فرانسه بود و اشاره کرد به آمریکایی‌ها که شما اگر در برابر ایران می‌ایستادید اون زمانی که پهپادتون حمله شد، اون زمانی که به کشتی‌ها حمله شد، دیگه ایران جرأت نمی‌کرد به آرامکو حمله بکنه. خیلی سخنرانی شدیدی بود و غیر قابل انتظاری بود از جانب فرانسه علیه ایران. میتونه ناشی از رقابتی است که بین فرانسه و آمریکا برای حضور نظامی در خلیج فارس باشه، چون همونجور که میدونیم فرانسه هم همچون آمریکا در بعضی از این کشورها پایگاه‌های نظامی داره.
سلسله تحرکات منتسب به ایران در ماه‌های اخیر نگرانی از امنیت دریانوردی و کشتیرانی را در خلیج فارس تشدید کرده است. ایالات متحده از بهار امسال چند هزار نیرو همراه با جنگنده‌ها و سامانه‌های دفاع هوایی در منطقه خلیج فارس به ویژه در عربستان مستقر کرده است تا در برابر جمهوری اسلامی ایران از جمله در حمله به اهداف آمریکایی بازدارندگی ایجاد کند.
با پایان گزارش همکارم رضا جمالی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید. ساعت 5 بعد از ظهر با خلاصه‌ای از خبرها از همکارم کیانوش فرید.